بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرين مسألي كمرحوم محقق مطرح فرمودند در خصوص بعضی از مکروهات در عقد، کسانی که عقد با اونها مکروهه، این مسئله تمام بشه انشالله دیگه این بحث بسته میشه و میریم سراغ عنوان بعدی که نکاح موقت. مسئله رو اینطور میفرمایند: یکره العقد علی القابله اذا ربته و بنتها. مکروه است عقد بر قابله، منتها قابله ای که اونو تربیت هم کرده باشد. حالا اجازه بدید در ضمن بحث به تفصیل راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. و همینطور عقد بر دختر اون قابله. و ان یزوج ابنه بنت زوجته من غیره اذا ولدتها بعد مفارقته. کسی پسری دارد از یه زنی، اونو به تزویج دختر زن دومش از مرد دیگر در بیاره. البته کراهت در کجاست؟ در جایی که زنه بعدن بچه دار بشه، بعد از اینکه از این جدا بشه و شوهر دیگری بکند بچه دار بشه. بلا بعصب من ولدت ها قبل نکاح الاب. اما اگر از قبل از اینکه با این مرد ازدواج کنه دختر داشته، نکاح اون دختر با پسر این مرد کراهت نداره. و ان یتزوج بمن کانت ضرتا لامه قبل ابیه یا قبل ابیه و به زانیه قبل ان تتوب. حالا این رو، این فروع یکی یکی انشالله سر جای خود بحث میکنیم. فرع اول در خصوص نکاح با قابله و دختر اوست. خب این مکروهاتی که مرحوم محقق مطرح کرده معلومه که بر اساس روایاته، پس اصل در این مسئله با روایاته، باید روایتها رو بررسی کنیم ببینیم از روایتها چی به دست میاد. در خصوص نکاح با قابله، یعنی مردی ازدواج کند با زنی که هنگامی که مادرش او را به دنیا می آورد قابله این زایمان بوده، چند دسته روایات وارد شده. سه دستند این روایات. دسته اول اخباری هستند که مطلقا دلالت بر منع دارند. اولی خبر جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته، قال لا ولا ابنتها. معلومه قابله مرد منظور از در این روایت یعنی چی؟ مرد خودش که قابله نداره، یعنی قابله ای که این مرد رو به دنیا آورده، منظور اینه. عرض شود که در برخی از نسخ کافی این روایت رو کسی که از جابر نقل میکنه خلاد سندی است. در برخی از نسخ جابر نداره، فقط گفته ان خلاد سندی ان ابی عبدالله. برخی از عازم هم میفرمایند که جابر تو این نسخی که آمده زائده، این روایت رو خود خلاد نقل کرده. چون خلاد نوعا از جابر نقل میکنه، ظاهراً اینجا هم اشتباه شده و نوشته شده خلاد عن جابر، اما در واقع ناقل روایت خود خلاد. بعدی خبر دیگریش باز مال جابر ابن یزید قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن القابله ایحل للمولود ان ینکحها، فقال لا ولا ابنتها هی بعض امهاته، از زمره مادران این بچه به حساب میاد. قابله. بعدی صحیحه ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا استقبل السبیو القابلت به وجهه حرمت علیه و حرم علیه ولدها. اگر بچه هر وقت که این اگر نیست این هنگامی که بچه استقبال کند قابله را به وجه خود، یعنی چه قابله؟ اصلا چرا میگن قابله؟ وجه تسمیه این است، میگن اولین کسی است که بچه هنگام تولد با او مقابل می شود، واسه همین بهش میگن قابله. میفرماید هنگامی که بچه به دنیا آمد و مقابل شد با قابله، یعنی قابله اونو تحویل گرفت، قابله بر این بچه می شود حرام. بچه های قابله هم بر این بچه می شوند حرام. این ابراهیمی که در این روایت هست مراد ازش ابراهیم ابن عمر یمانی است. شیخ نجاشی علامه توصیقش کردن، بلکه شیخ در موردش فرموده که شیخ من اصحابنا. ابن قزائری اما در موردش میگه ضعیف جدن. ابن قزاری یک مبنایی داره خیلی ها رو تضعیف میکنه بر اساس اون مبنا، اما ظاهرا خیلی اعتنایی به این قول ابن قزاری حداقل در مورد ابراهیم ابن عمر یمانی نمیشد. بعدی معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها. بچه این که تعبیر آوردیم ازش معتبره برای اینکه ناقل از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه رو بنده سابقا یک مطلبی نسبت بهش عرض کردم، گفتم روایت‌های علی ابن ابی حمزه رو من قبلا هیچ کدوم قبول نمی کردم به خاطر ملعون بودنش و اینکه از عمود واقف است، اما بعد یک تجدید نظری کردم. البته یه مطلبی رو من اشتباه دیده بودم، اونا این بود که علی ابن ابی حمزه چند ماه بعد از موسی بن جعفر علیه السلام مرده، اما بعد دیدم که نه این اشتباهه، 17 سال بعد از موسی بن جعفر زنده بوده، قریب سنه 200 از دنیا رفته، 3 سال قبل از شهادت امام رضا 17 سال زندگی کرده. یعنی احتمال این که روایاتی که ازش نقل می شود مربوط به این دوره از زندگیش باشه هست، اما بستگی دارد کسی که از علی ابن ابی حمزه نقل می کنه کی باشه. خیلی بعیده اجلای اصحاب در زمان انحراف علی ابن ابی حمزه رفته باشن سراغش و ازش روایت نقل کرده باشن. این روایت رو کسی که از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه علی ابن حکمه. علی ابن حکم از اجلای اصحابه. کسانی مثل علی ابن حکم یا ابن ابی عمیر، اینها اگر از علی ابن ابی حمزه نقل کنن این قرینه میشود بر این که نقلشون در زمانی بوده که هنوز علی ابن ابی حمزه استقامت در رأی داشته، چون به هر حال تا زمان شهادت موسی بن جعفر علی ابن ابی حمزه وکیل حضرت بوده. نمیشه پذیرفت حتی در زمان موسی بن جعفر وثاقت نداشته، امام نمیاد کسی که وثاقت نداشته باشه به عنوان وکیل خودش نصب کنه. بله بعدن منحرف شده، اون انحراف بعدیش ما کاری نداریم، مثل اون شاعر زمان پیغمبر حسان بن ثابت عرض شود که در روز قدیر بعد از واقعه قدیر برای امیرالمومنین شعر گفت، و آمد خدمت پیغمبر خوند، پیغمبرم دعاش کرد و فرمود مادامی که در صراط مستقیمی خدا توفیقت بده، معیدت بداری، هرچی دعا کرد حضرت. این حسان بعدها عثمانی شد. این دعایی که پیغمبر کرده مال زمان خودشه، در اون زمان معلومه که استقامت رأی داشته، حالا بعد منحرف شد. علی ابن ابی حمزه هم میشه اینجوری ادعا کرد که تا زمانی که وکیل حضرت بوده، یعنی تا زمان شهادت موسی بن جعفر، موثق بوده، مورد وثوق حضرت بوده، حالا بعد از اون منحرف شده و حالا هم وساقت رو از دست داده، هم عقیدش خراب شده، هم همه چی اونها به جای خود. دسته دوم، اخباری که دلالت بر منع دارند در قابله مربیه. اولی ما رواه الشیخ به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبدالحمید قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن القابله تقبل الرجل الهو ان يتزوجها. قابله ای بوده، بچ مردی رو به دنیا آورده، میتونه باش نکاح کنه. فقال ان کانت قبلت هل مره ول مرتین و سلاسه فلا بس. اگه یه بار، دو بار یا سه بار قابلگی کرده باشد اشکار ندارد. خب این یعنی چی؟ مگه هر آدم چند بار به دنیا میاد؟ یه بار، دو بار، سه بار قابلگی کرده باشه یعنی چی؟ اینو در ادامه بهش میرسیم. و انکانت قبلت هو و ربت هو و کفلت هو فا انی انها نفسی انها و ولدی. اگه هم قابلگی کرده باشه، هم تربیت کرده باشه، هم کفالت کرده باشه، حضرت میفرماید خودمو و بچه هامو نهی میکنم از نکاح با چنین زنی. شیخ میگه و فی خبر آخر و صدیقی. حالا خبر آخری که شیخ میگه یعنی با همین سند نسخه دیگری است، یا اینکه نه اینو داره مرسل نقل میکنه و صدیقی رو، این خیلی معلوم نیست. در خصوص سند روایت بحثی که هست در ابراهیم ابن عبدالحمیده. تا ابراهیم ابن عبدالحمید سند روایت خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره. شیخ در فهرست ابراهیم ابن عبدالحمید رو توثیق کرده، اما در رجال گفته واقفیست، توثیق هم نکرده. برقی در موردش میگه، برقی البته کتابش در دست ما نیست، علامه معمولا ازش نقل میکنه، در موردش میگه که برقی اون احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، کتاب رجال داشته، میگه من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام ادرک الرضا علیه السلام ولم يسمع من علی قول سعد ابن عبدالله واقفی له کتاب. از اصحاب امام صادق بوده، تا زمان امام رضا هم درک کرده، اما از امام رضا روایتی نقل نکرده. سعد ابن عبدالله چنین مطلبی رو ادعا کرده. حالا واقفیون اون هم مال قول سعد ابن عبدالله یا قول خود برقی؟ احتمال داره برقی داره میگه، احتمالم داره میخواد بگه سعد ابن عبدالله اینو گفته. ابن داوودم میگه اندی ان الثقه من رجال صادق علیه السلام هو الذی ذکر فی الفهرست و الواقفی من رجال الکاظم علیه السلام و لیس بثقه. ابن داوود میگه اصلا ما دو تا ابراهیم ابن عبدالحمید داریم، یه ابراهیم ابن عبدالحمید ثقه داریم که از اصحاب امام صادق علیه السلام، یه ابراهیم ابن عبدالحمید واقفی داریم که توثیق هم ندارد، اون از اصحاب امام کاظم علیه السلام، یعنی همین ابراهیم ابن عبدالحمیدی که این روایت رو نقل کرد، ابوالحسنی که تو این روایت امام کاظم علیه السلام. قال سعد بن عبدالله ادرک الرضا ولم یرو عنه فترکت روایته لذلک. اگه قول ابن داوود رو بپذیریم این روایت ضعف سند پیدا میکنه، اما اگر این حرف رو نپذیریم که اینا دو نفرند، بگیم یه نفرند، هم واقفی است اما از اون طرف توثیق هم دارد، اون وقت روایت میشه موثق. اما در خصوص شرح روایت، ملا محمد تقی مجلسی، یعنی مجلسی پدر، در روضت المتقین که شرح من لا یحزره، اینطور فرموده: قبلت القابلت الولد تقبله اذا تلقته عند ولادته من بطن امه. قبله یعنی تحویل گرفت، موقع زایمان بچه رو گرفت. فاطلاق المرتين علی من قبیل تغلیب علی التربیه التي تفعله القوابل بل مرتين او ثلاث مرات غالبا. میگه این که تو روایت آمده ان کان قبلت هو مر او مرات او ثلاث، منظور چیه؟ یعنی دو سه بار این بچه رو تر و خوش کرده، نه اینکه دو سه بار اینو موقع زایمان تحویل گرفته، این معنی نداره که دو سه بار این بچه رو تر و خوش کرده. اگه در این حد باشد اشکال نداره، اما اگه بیشتر باشد به نحوی که بگن تربیت کرده بچه رو، کفالت کرده، اونجا اشکال پیدا می‌کنه. مرحوم صاحب حدائق هم در حدائق در شرح این روایت اینطور میگه: انت خبیر به انه لا یظهر لقوله ان کان قبلته المره والمرتين والثلاثه وجه ظاهر. نه، میگه قبلته، این بچه هر سه بار قابلگی کرده، اون ضمیر رو چکار میکنه؟ انت خبیرم به انه لا یظهر لقوله ان کان قبلته المره والمرتين والثلاث وجه ظاهر لان القبال بكسر القاف انما هي عباره عن تلقي القابل الولد عند خروجه ولا معنى لللفظ غير ما ذكرناه. قابلگی یعنی تحویل گرفتن بچه موقعی که داره به دنیا میاد، معنای دیگه ای نداره. و هذا لا يتكرر ولا يتعدد بحيث يكون مرتين و ثلاثا، این اصلا تعدد درش معنی نداره، هر کسی یه بار به دنیا میاد دیگه. الا ان يراد بالقابله ما هو اعم من التربيه والكفاله فيصير معنى الخبر ان كانت كفلته بعد الولاده في بعض من الزمان دفعات غير مستمره ولا متصله فلا باس و این استمرت بعد القباله علا کفالتهی و تربیته فا انهو قد نها انها. اینم معنای این روایت. روایت بعدی رو کلینی نقل میکنه مرسل، در کافی اینطور فرموده: و فی روایت معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ان قبلت و مرت فالقوابل اکثر من ذالک و ان قبلت و ربت حرمت علی. فالقوابل اکثر من ذالک، و بعضی ها اینجوری معنا کردن که اکثر قابله ها اینگونند که قابلگی میکنن و میرن، کار دیگه به کار بچه ندارن. اما صاحب حدائق جوره دیگری معنا کرده، معنای درست اونه، حالا در ادامه میرسیم بهش. همین روایت رو صدوق نقل کرده، میفرماید: رویه ان معاویت ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام ان قبلت و مرت فالقوابل اکثر من ذلك و ان قبلت و ربت حرمت علی. صاحب وسائل در خصوص نقل صدوق میگه نقل صدوق مسند، چون صدوق به معاویه ابن عمار اسناد داره. وقتی میگه روی عن معاویه ابن عمار یعنی چی؟ یعنی به اسنادهی عن معاویه ابن عمار. اما ظاهر تعبیر صدوق اینه که این روایت رو داره مرسل نقل میکنه، چون در جاهایی که نقلش مسنده نمیگه رویه، میگه روا، میگه روا معاویه ابن عمار. این که داره اینجوری با این تعبیر نقل میکنه رویه عن معاویه ابن عمار، این ظهور در ارسال داره. ظاهرا مرحوم صدوق مرادش از رویه همین نقل کلینی باشه، نمیخواد بگه من خودم دارم با اسنادم از معاویه ابن عمار نقل میکنم. میگه در جایی نقل شده است، احتمال داره اشاره به نقل کلینی داره میکنه. پس نقل صدوق بعید مسند باشه، ظاهرا نقل صدوق هم مرسل. اما در مورد اون فالقوابل و اکثر من ذلک، مرحوم صاحب حدایق اینطور میفرماید: القوابل به هذا المعنا، به کدام معنا؟ یعنی قبلت و مرت. اکثر من ان یقال به تحریمهن، بیشتر از اینن که بشه گفت اینا حرامند. و نویره ما ورد فی روایت نجاست ابوال دواب بعد الحکم به نجاست الابوال، و اما ارواثها فهی اکثر من ذلک، یعنی اکثر من ان یحکم به نجاسته، و هو کنایتون عن القول به طهارته. این یه تعبیری است، آدم باید از عرب ها بپرسه معنای این عبارتو. یه تعبیری است در زبان عربی، ظاهرا اکثر من ذلک معنیش نیست که اکثرا از این جنسن، معنیش یعنی بیش از اینند که بشه گفت حرامند. یعنی چی؟ تعبیر کنایی، یعنی حرام نیستن. فالقوابل و اکثر من ذلک یعنی قابله هایی که این گونه باشن، اینها حرام نیستن. دسته سوم اخباری که مطلقا دلالت بر جواز میکنن. یه روایت صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال: قلت للرضا علیه السلام یتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال سبحان الله ما حرم الله علیه من ذلك. حضرت اصلا سوال تعجب کرد، فرمود خدا اینو تحریم نکرده. تحریم نکرده این چی؟ نه، این در آیه که میفرمه احل لکم ما وراء ذلک که تو آیه هست، میگن حضرت منظورش این است که این در ضمن همون احل لکم ما وراء ذلک. همین روایت رو باز هم با سند صحیح قرب الاسناد هم نقل کرده. متن قرب الاسناد اینه: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام ان يتزوج قابلة امه، قال سبحان الله و ما يحرم عليه من ذلك. پس سه دست ما خبر داریم در این مطلب. اما اقوال فقها هم چند دسته است. یه عده قائل شدن به این که قابله و دختر او مطلقا حرامند. صدوق در مقنع میگه لا تحل القابله للمولود ولا ابنتها و هی کبعض امهاته، همان تعبیری که در روایت بود در خبر جابر. فیض کاشانی هم یک تمایلی به این قول پیدا کرده، در مفاتیح می‌فرماید المشهور کراهت و عقد المولود علا قابلته و حرمه الصدوق و لهو ظاهر النهی عن فی الاخبار. ظاهر نهی که در اخبار هست مؤید صدوقه. دسته دوم کسانی که قائلند به کراهت ازدواج با قابله و دختر او مطلقا. مطلقا که میگیم یعنی اما از مربیه و غیر مربیه. شیخ در نهایه فرموده و یکره العقد علی القابله و ابنتها، مقیدش نکرده. ابن براج در مهذب، ابن ادریس در سرائر، علامه در مختلف و تلخیص المرام همینطوری گفته. دسته سوم کسانی هستند که قائلند به کراهت قابله و دخترش مطلقا و تأکید بر کراهت در قابله مربیه. قابله میگن اگر مربیه باشه کراهتش اکثره، مربیه نباشد هنوزم کراهت داره. کاشف اللسان میگه لا بأس بالقول بالکراهه مطلقا لاطلاقهما. اطلاقهما یعنی اطلاق خبر عرض شود که اون جابر و اون صحیحه ابراهیم که عرض کردیم. و تأکدها اذا ربته. صاحب جواهرم شبیه همین مطلبو داره. دسته چهارم کسانی که قائلند به کراهت قابله مربیه و دختر او. شیخ در تهذیب بعد از اینکه روایت ابی بصیر و خبر جابر رو نقل کرده میگه ان هذین الخبرین نحملهما على ضرب من الكراهيه اذا كانت القابله قد قبلت وربت المولود فاما اذا لم تربه فليس في ذلك كراهيه على حال فاما اذا لم تربه فليس في ذلك كراهيه على حال. در استبصارم شبیه همین مطلبو داره. محقق در شرایع و مختصر، علامه در ارشاد و قواعد، فاضل مقدار در تنقیح، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روضه و مسالک، عرشوت که سید عاملی نوه شهید در نهایت المرام، سبزواری در کفایه، بهرانی در حدائق و غیر اونها، اینا هم همین جوری گفتند و ادعا شده که قول مشهورم همین است. دسته پنجم کسانی که قائلند به کراهت فقط در قابله مربیه، دخترشو نگفت. شهید اول در لمعه میفرماید یکره العقد علی القابله المربیه، بسنده کرده به قابله مربیه. شهید ثانی در توجیه این که چرا شهید اول اسم دختر قابله رو نیاورده اینطوری میگه کذا یکره العقد علا بنت حال انها به منزلت اخته کما ان القابله به منزلت امه لورودها معها فی بعض الاخبار و کان علیه ان یذکرها الا انه لا قائل هنا بالمن. چرا ذکر نکرده دختر رو؟ برای اینکه در خصوص دختر اختلافی نداریم، همه قبول دارن که نکاح با دختر قابله اشکال ندارد، حرمت نداره. در خصوص خود قابله است که اشکال وجود داره. اما ما در کلام صدوق که نقل کردیم دیدیم که صدوق هم خود قابله رو میگه هم دخترش رو، هر دو رو میگه حرامه. پس این توجیه شهید ثانی توجیه تمامی نیست. ممکنه در توجیه کلام شهید اول اینطوری بگیم که در نزد مرحوم شهید اول روایت‌های معتبری که دلالت بکنند بر کراهت دختر قابله وجود نداشته، یعنی روایت‌هایی که در اون کراهت دختر قابله هم ذکر شده معتبر نمی‌دونسته، فقط روایت‌هایی که خود قابله در اون ذکر شده به تنهایی اونها رو معتبر می‌دونسته. به همین جهت فقط قابله رو ذکر کرده، دختر قابله رو ذکر نکرد. دسته آخر کسانی هن که قائل به لزوم احتیاط هن در مسئله. بازم ملا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین بعد از اینکه موثقه ابراهیم ابن عبدالحمید رو ذکر میکنه اینطور میگه. در موثقه ابراهیم ابن عبدالحمید حضرت در ذیلش فرموده بود فانی انها نفسی انها و ولدی و صدیق. اینکه چرا حضرت اینگونه تعبیر آورده؟ چون اصحاب این تعبیر رو حمل کردند بر کراهت. اینطوری میگه یمکن ان یکون عدم النهی للتقیه کما رواه الشیخ فی الموثق والکلینی فی الصحیح عن معمر ابن یحیی ابن بسام عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته اما یرو الناس، ناس یعنی اهل سنت، عن علی علیه السلام فی اشیاء من الفروج لم یکن یأمر بها ولا ینها عنها الا انه ینها عنه نفسه و ولده. فقلت و کیف یکون ذلک؟ قال قد احلتها آیه و حرمتها آیه اخرى. قلت فهل یسیر الا ان یکون احداهما قد نسخت الاخرى او هما محکمتان جمیعا او ینبغی ان یعمل بهما؟ فقال قد بین لکم اذا نها عنه نفسه و ولده. وقتی خودشو داره نهی میکنه معلومه پس حکم چیست، یعنی وقتی خودشو داره نهی میکنه یعنی جایز نیست. قلت ما منعه ان یبین ذلک للناس؟ قال خشی ان لا یطاع ولو ان علی علیه السلام ثبتت له قدماه اقام کتاب الله والحق كله و ظاهره انه علیه السلام اتقى علی الشیعه ان یعملوا بها و ینسبهم العامه الى البدعه او لغیر ذلك ولكن عمل الاصحاب في امثال هذه على الجواز والكراهه. اصحاب معمولا این روایت ها رو هم بر کراهت میکنن و الاحتیاط لا یترک. پس مجلسی هم احتیاط کرده، احتیاط چه احتیاط وجوبی است. بنابراین مسئله خیلی واضحی نیست. اینطوری نیست که خیلی راحت بشه ارسال مسلمات کرد که نکاح با قابله جایزه. کسانی مثل صدوق، عرشوت که مرحوم فیض، مرحوم مجلسی، البته اینا همشون تبشون تب اخباریه، اما به هر حال اینا یک شبههی در مسئله دارن. صدوق که اصلا به ذرس قاطع تحریم کرده، حتی برخی گفتن شاید منظور صدوق از تحریم همان کراهت باشه، اما خب خلاف ظاهره. چیو؟ اونها رو مقدم میکنم بر این دیگه. اونها رو مقدم میکنم بر بعدم حد اکثرش این است که بگن که حالا میرسیم در جمع خبر، بگن خیلی خب این اطلاق داره، اطلاقش تقیید میخوره با روایتهایی که میگن در مربیه جایز نیست. این دستبندی روایات و اقوال. حالا ببینیم بالاخره در برخورد با این اخبار چگونه میشه اینها رو جمع کرد و وجه جمع چیست. انشالله جلسه بعد بهشون پردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.